شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. فدریکا موگرینی میگوید اتحادیه اروپا تلاش میکند تا همه طرفها به اجرای برجام متحد باشند. ترکیه میگوید در مسئله سوریه با هیچ یک از دولت‌های درگیر همراستا نیست. و به گفته دبیرکل ناتو، حمله اخیر آمریکا به سوریه توانایی دمشق برای حمله شیمیایی را کاهش داده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که این اتحادیه در همکاری با ایالات متحده تلاش می‌کند تمام طرف‌ها به طور کامل به اجرای همه‌جانبه برجام متعهد باشند. خانم موگرینی در اظهاراتی پیش از نشست شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ دستاوردهای آخرین نشست کمیسیون مشترک ناظر بر اجرای برجام را مثبت ارزیابی کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که علاوه بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 10 بار
به رادیو فردا گوش میکنید،
از اختلالی که به وجود اومد عذرخواهی میکنم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که علاوه بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 10 بار پایبندی ایران را به تعهداتش تایید کرده، همه طرف‌ها با پایبندی کامل ایران به تعهداتش در این زمینه موافقند. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 27 فروردین در لوکسامبورگ در حال برگزاری است و انتظار می‌رود وزیران اروپایی در مورد تحریم‌های پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان علیه ایران بار دیگر رایزنی کند. بر اساس گزارش‌ها تحریم‌های پیشنهادی این سه قدرت دخیل در برجام بر برنامه موشکی ایران و نیز نقش جمهوری اسلامی در جنگ سوریه تمرکز دارد و بریتانیا، فرانسه و آلمان امیدوارند که وضع چنین تحریم‌های ایالات متحده را ترغیب کند که از توافق هسته‌ای خارج نشود. پس از چند هفته بحث و مناظره در مورد امکان کنار گذاشتن پیام‌رسان‌های خارجی، سرانجام وزارت آموزش و پرورش نخستین نهاد جمهوری اسلامی شد که بخشنامه‌ای در پیوستن اجباری به پیام‌رسان‌های داخلی صادر کرد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای به مدارس استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را ممنوع کرد. به گزارش ایلنا، وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای که روز یک شنبه 26 فروردین ماه منتشر شد، به مدارس اعلام کرد که استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ممنوع است و هر گونه استفاده مدارس از این نرم افزارها و در هر سطحی پیگرد قانونی دارد. این بخشنامه تاکید کرده که تنها باید از پیام رسانهای داخلی استفاده شود. در تصویر این بخشنامه که در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، اشاره به این شده که بخشنامه فعلی تأکیدی است بر نامه مرکز مدیریت راهبردی افتا وابسته به نهاد ریاست جمهوری مورخ 23 بهمن 93 در خصوص آماده بودن زیست بوم فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی. صبح یک شنبه نیز محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش با پیوستن به پیام‌رسان سروش اعلام کرد که تمام واحدهای اداری این وزارتخانه باید برای امور اداری از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. آقای بطحایی برای انتشار این خبر از توییتر استفاده کرده است. در همین حال و با وجود آنکه وزیر ارتباطات میگوید انسداد سرویس‌های بین‌المللی صرفاً با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتواند به ضد هدف تبدیل شود، معاون مرکز ملی فضای مجازی از اجماع داخلی بر شکستن انحصار پیام‌رسان تلگرام خبر داده است. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربیاتی که در زمینه فیلترینگ در ایران وجود دارد به رادیو فردا میگوید:
از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت‌ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم می‌بینیم که فیلترینگ اصلاً و ابداً مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که می‌خوان. در سال 88 اینها اومدن توییتر رو فیلتر کردن به دلایل بسیار واهی. امروز بعد از گذشت 9 سال اگر شما نگاه بکنید به وبسایت‌های اصولگرا و حتی نزدیک به نیروهای امنیتی مثل تسنیم، مثل فارس، مثل مشرق، توشون پر هست از مقالات و مصاحبه‌هایی که داره صحبت از رفع فیلتر از توییتر می‌کنه. یعنی بعد از 9 سال اینا به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با واکنش به خبرها مبنی بر فیلترینگ زودهنگام تلگرام نوشته که وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش یا همون فیلترینگ یا رفع آن نیست و تنها ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است. پست اینستاگرامی آذری جهرومی در این زمینه پس از اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره اتخاذ تصمیم برای فیلترینگ تلگرام در بالاترین سطح منتشر میشد. علاءالدین بروجردی در گفتگو با رادیو شهری بروجرد ضمن مربوط ساختن مسئله تلگرام با امنیت ملی گفته بود این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم با اشاره به مواردی مشابه گفته بود
به دلیل همین گستردگی جرائم و اشکالاتی که در این پیام رسان هم هست فراتر از پیام رسان های دیگر هست. لذا بحث بستن تلگرام از یکی دو سال پیش در فضای مجازی کشور مطرح هست و از چنگایی مطرح میشه. در حوادث امنیتی که اخیراً در کشور داشتیم به هر حال برای مدت محدودی این به اصطلاح پیام رسان فیلتر شد. با توجه به اینکه بعضن ملاحظه میشه که پیام رسان تلگرام به تعهداتی که پذیرفته بود که رعایت بکنه از جمله فیلتر کردن کانال هایی که ترویج خشونت میکردن، ترویج خونگذاری، انفجار، اقدامات تروریستی میکردن، متاسفانه در یکی دو ماه اخیر نه تنها عمل نکرده بلکه دامنه این جور کانال ها هم این نوع کانال ها در این فضا افزایش پیدا کرده و لذا طبیعی است که این بحث به طور جدی در میان نخبگان و در میان اقشار مختلف مطرح باشه که بستن تلگرام به سوزی صورت میگیره.
بحث فیلترینگ تلگرام در حالی مطرح شده که مقام‌های ایرانی اذعان کرده‌اند بیش از 40 میلیون ایرانی در این شبکه پیام‌رسان عضویت دارند و بسیاری افراد از طریق تلگرام کسب درآمد می‌کنند. محمد رضا بادامچی نماینده مجلس در همین زمینه در توییتر خود نوشته بود که فیلتر تلگرام به 200,000 شغل آسیب می‌زند و زندگی 500,000 نفر را دچار اختلال مالی می‌کند. در پاسخ به این نگرانی‌ها، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه 27 فروردین در برنامه ذره‌بین رادیو تهران گفت به کسب و کارهایی که با کوچ از تلگرام متضرر شوند بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. مسئله دیگر که اغلب کاربران ایرانی مطرح می‌کنند، عدم اعتمادشان به پیام‌رسان‌های داخلی در زمینه حفظ اطلاعات شخصی است. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین زمینه بر ضرورت تقویت ساختار فنی پیام‌رسان‌های بومی، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی تأکید کرده است. پیش از این هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای آنکه اطمینان بیشتری به مردم بدهد، تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم را حرام شرعی خواند. تلگرام که محبوب ترین پیام رسان اینترنتی در ایران است، برای چند روز در جریان اعتراض‌های سراسری دی ماه مسدود شد، ولی دوباره نسبت به بازگشایی آن اقدام به عمل آمد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. مهمترین خبرهای امروز را پی می‌گیریم. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، این کشور در مسئله سوریه همراستا یا مخالف سیاست‌های هیچ کشور دیگری نیست و موضعی متفاوت از ایران، روسیه و آمریکا دارد. به گزارش رویترز، بکیر بوزداغ که سخنگوی دولت را نیز بر عهده دارد، این سخنان را در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بیان کرد که پیشتر گفته بود ترکیه با حمایتش از حمله موشکی به سوریه راهش را از روسیه جدا کرده است. روز جمعه آمریکا به همراه دو متحد اروپاییش فرانسه و بریتانیا بیش از 100 موشک به سوی اهدافی در سوریه شرکت کرد. شلیک کرد. به گفته یه این سه کشور، این حملات در واکنش به حملات هفته گذشته رخ دادند که در آنها از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شده است. دمشق این اتهام را رد کرده است. سخنگوی دولت ترکیه گفت که موضع کشورش در مسئله سوریه از مواضع دولت‌های دیگر مستقل است و این مسئله تغییری نکرده است. دبیرکل ناتو روز دوشنبه گفت که حمله اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه توانایی دمشق را برای هر گونه حمله شیمیایی جدید کاهش داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ینس استولتنبرگ دبیر کل این ائتلاف نظامی همچنین افزود که حمله اخیر پیامی روشن به بشار اسد، روسیه و ایران بود تا بدانند که استفاده از تسلیحات شیمیایی قابل قبول نیست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
هزاران نفر از مخالفان دولت در ارمنستان روز دوشنبه در خیابان‌ها تظاهرات کردند. معترضان به اعلام نامزدی سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری سابق این کشور برای پست نخست وزیری اعتراض دارند. بر اساس نظام حکومت پارلمانی، نخست وزیر در ارمنستان عهده بیشتری از رئیس جمهور دارد. بیشتر بشنویم از روبیک میناسیان.
اعتراضات مردم ارمنستان به اقدام حزب حاکم جمهوری در مورد اعلام نامزدی سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور سابق این کشور، برای پست نخست وزیری وارد پنجمین روز خود شد. دوشنبه در اقدامی هماهنگ از ساعت 8:15 دقیقه صبح، معترضین توانستند با بستن خیابان‌ها و پل‌های اصلی و همچنین ایجاد اختلال در فعالیت مترو ایروان، عبور و مرور پایتخت را مختل کنند. هدایت اعتراضات از سوی نیکول پاشینیان، رئیس حزب قرارداد شهروندی و نماینده مجلس ارمنستان صورت می‌گیرد. پاشینیان اعلام کرده که فردا سه‌شنبه با کمک معترضین مجلس را محاصره خواهد کرد تا از برگزاری نشست مجلس برای رأی‌گیری و انتخاب نخست وزیر جلوگیری کند. در نتیجه یک همه‌پرسی که 2 سال پیش در ارمنستان برگزار شد، سیستم حکومتی ارمنستان از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر کرد و حزب حاکم جمهوری که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد، سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور سابق را نامزد نخست وزیری معرفی کرد. رئیس جمهور ارمنستان همینک آرمن سارکسیان است. بر اساس نظام حکومت پارلمانی، نخست وزیر قدرت بیشتری از رئیس جمهور دارد. برخی تحلیلگران در ارمنستان معتقدند که تغییرات اعمال شده در قانون اساسی و افزایش اختیارات پست نخست وزیری برای باقی ماندن سرژ سرکیسیان در قدرت صورت گرفته است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
با پایان گزارش روبیک میناسیان به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما پیش از پایان برنامه به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
خزانه ایران خالیه، چنانچه میخواستن دولت جلوی این هرج و مرج بگیره، به راحتی میتونست دلار همین 4200 تومان که اعلام میکنه بریزه تو بازار و قائل رو خط کنه. پس نداره که این کار رو بکنه و دلیل دیگه هم نداره.
آقا شما چرا اینقدر بحث گرونی دلار رو همچین بزرگ نشون میدین؟ هنوز که 7 تومن نشده که دلار، تازه داره میشه 6 تومن، زیر 6 تومنه. اگر بشه 7 تومن تازه میشه زمان شاه. صفرم که به تنهایی عددی نیست.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.